دیوانه تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به الملک. عرض سلام دارم خدمت همه شما خوبان، عزیزان و بینندگان شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک عرض میکنم این ایام رو، ایام امامت آقا حجت ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین هفته وحدت رو خدمت همه شما بینندگان عزیز این شبکه مقدس. خوشحالیم که بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه مهدیار و همینطور که از هفته قبل وعده داده بودیم در خدمت مستبصر عزیز جناب آقای سید پورآذر هستیم با برنامه مهدیار. سلام علیکم جناب سید بزرگوار، خوش اومدید به برنامه، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، با بیننده ها داشته باشیم. برگردیم به برنامه خود.
علیکم سلام و رحمت الله خدمت شما برادر عزیز آیه شریفی. خدا توفیق شما رو زیاد کنه که بتونید خدمت بیشتری به مکتب اهل بیت بکنید. خدمت شما بینندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب دارم و هفته وحدت رو خدمت همه شما محبین اهل بیت تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، بزرگوارید. خب همینطور که پیروی برنامه قبل که اولین برنامه ما بود که در خدمت سید عزیز بودیم، وعده دادیم در محضر ایشون به عنوان مسئول اصلی لجنه علمی جریان احمد بصری که امروز به عنوان مستبصر و رهیافته مجدد به مکتب اهل بیت در خدمتشون هستیم، نقد کنیم این جریان رو و دعوت کردیم، دعوت دوستانه برادرانه از همه افرادی که توی این جریان متاسفانه به دام این جریان، بگیم بهتر بگیم به دام این جریان افتادن، در خدمتشون خواهیم بود اگر تشریف بیارن، تلفنی، حضوری، اسکایپ، هر جور که دوست دارن، و یه گفتگوی خوب و علمی رو با جناب آقای سید پورآذر داشته باشن تا برای خودشون و ما حق و حقیقت بهتر آشکار بشه. و باز مجدد در اول این برنامه دعوت میکنیم از این برادران، خواهران و این عزیزان. ما جلسه قبل یه بیوگرافی از این عزیز و مقدمه ای رو رسیدیم صحبت کردیم و موضوعی که قرار شد صحبت کنیم، مهمترین ادله جریان احمد بصری، حدیثی در کتاب القیبه شیخ طوسی که خود شیخ طوسی بعد از بیان این روایت که از این روایتی که توسط یک سری افراد مجهول الهویه و حتی ناسبی و کذابی که در سند وجود داره و تعارض داره با عقیده مسلم شیعی به عنوان این که ما 12 حجت خدا بعد رسول خدا داریم، که این روایت آمده از همین سند ششتانگ حقانیت مکتب اهل بیت که بحث روایت خلفا اثناعشر رو هست رو تخریب کنه، شیخ طوسی این کتاب رو نوشت. اقوال مختلف و نظرات مختلف و فرقه های مختلفی رو در این کتاب روایاتشون رو جمع کرد که به یک نتیجه برسه، جمع‌بندی تواتر معنوی که حجت های الهی 12 تا، نه 24 تا، 13 تا، 8 تا، 10 تا، 6 تا و و و و خود شیخ طوسی بعد از بیان این روایت و آخر باب تصریح میکنه قول اون عده‌ای که مدعیان امامت بعد از امام زمان به فرزندش به عنوان 13 منتقل شده باطل بودن این از بدیهیاته. خب این روایتی که با 1001 اشکال بهش وارده، مهمترین و اولین ادله جریان احمد بصری است که معروف کردن روایت رو به عنوان حدیث وصیت. ما در جلسه گذشته به طرح شبهه این مطلب رسیدیم و جوابش رو گذاشتیم برای جلسه‌های بعد از جمله این جلسه، برای که فضا رو بهتر آشنا کنیم با شما مخاطب عزیز، ارتباط بهتری بگیریم که این عقیده و این جریان نسبت به این حدیث چه مطلبی رو بیان میکنن. یک کلیپی هست، این کلیپ رو ببینیم. کلیپ یکی از دوستان قدیمی جناب آقای سید پورآذر، آقای عباس فتحی از به هر حال لیدرهای اصلی جریان با صوتی که مدعی این صدای آقای احمد بسیس. این کلیپ رو با هم ببینیم، بعد من برمیگردم توضیح خدمت شما خواهم داد و در خدمت آقای سید پورآذر خواهیم بود ان شاء الله.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يهتدي به ويفرج به عن
عذرخواهی میکنم از شما بینندگان عزیز، ظاهرا مشکل فنی ایجاد شده بود، دوستان اتاق فرمان پیگیر بودن تا کلیپ رو آماده کنن. به محض اینکه کلیپ آماده بشه برمیگردیم اون کلیپ رو. خب کلیپ آماده است، کلیپی که مطرح کردم رو با هم میبینیم، بعد برمیگردم در خدمت شما عزیزان هستم.
وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام سید احمد الحسن یمانی آل محمد، الان که داریم با هم صحبت میکنیم حدود 18 سال که آمده،
واليوم أيها الناس بماذا أتيناكم؟ فهل وصية رسول الله وهي ذكر محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد عليه السلام لصاحب الحق اليماني وقائم أمان محمد لا تكفي؟ وهل العلم والمعرفة لا تكفي؟ وهل الانفراد من بين كل أهل الأرض برفع راية حاكمية الله لا تكفي؟
احمد الحسن از بصره و همون اوصافی که اهل بیت فرموده بودن آمد و اولین کسی بود و تنها کسی بود که گفت این وصیت مرا معرفی کرد.
خب همینطوری که مشاهده فرمودید جناب آقای عباس فتیه و صوتی که میگن این صوت صدای آقای احمد بصری است، مهمترین ادله احمد وصیت است و ادعا این است که او اولین و تنها کسی است که به این حدیث استدلال کرده و این روی که از مهمترین ادله حقانیت خودشون میدونن. در کتاب وصیت مقدس که از کتب معروف جریان احمد هست، در این کتاب از صفحه 22 در این چاپش، چون تو چاپای دیگه صفحات فرق میکنه، یه ادعایی رو مطرح کرده آقای احمد بصری به این عنوان که هیچ کسی، هیچ مدعی دروغینی نمیتواند به این حدیث وصیت احتجاج کنه و هر کسی که به این حدیث احتجاج کرد در واقع صاحب اصلی اون هست. آقا ادعا میکنه که ببین از اون متن خودش، حالا این قسمتشو بخونم، نکته مهمش اینجاست، میاد میگه ادعای فرد باطل باعث هلاک شدن او میشود، چون خدا، رسول خدا گفتن این وصیت نجات دهنده از گمراهیه و اگر قرار باشه یک مدعی دروغین بیاد احتجاج کنه به این حدیث وصیت و بگه من صاحب این وصیت هستم و اون مدعی دروغینی باشه، در واقع حکمت خدا زیر سوال رفته. لذا هر کسی که ادعا کند او هلاک می شود. ادعای فرد باطل باعث هلاک شدن او می شود قبل از اینی که این ادعا را برای مردم ظاهر کند. یعنی هنوز ادعا نکرده است، تصمیم میگیره که بیاد مدعی دروغین به حدیث وصیتی که احمد ادعا کرده احتجاج کنه، خدا رگ گردن او را میزنه و از دنیا میره. زیرا فرصت دادن به او تا وصیت را مدعی شود دلیل بر نادانی، ناتوانی یا دروغگویی فردی است که به افرادی که وعده عدم گمراهی به خاطر چنگ زدن به وصیت را داده است میباشد و این مواردی است که برای خدای حق مطلق سبحان محال است. بعد در ادامه‌اش هم تصریح میکنه این وصیتی است، همون حدیث وصیت رو میاره که پیغمبر در شب وفاتش نوشته، برای افراد باطل ادعای آن امکان نداشته، با اینکه آنها زیاد هستند خدا هر مدعی دروغگوی را که ادعای به وصیت داشته باشه از این ادعا باز داشته، با اینکه تعداد زیادی ادعای پیامبری، امامت و مهدویت نمودن، ولی هیچ وقت برای آنها چنین امکان وجود نداشت که حجاب خدا را که بر این وصیت وجود دارد از بین ببرند و ادعا به وصیت کنند. این واقعیت مطلبی را که قبلا گفتم تاکید میکند که این که توصیف این نوشتار به این که در ذات خودش بازدارنده از گمراهی است به این معناست، عاصم من از زلال به این معناست که فردی غیر از صاحب اصلی آن نمیتواند آن را ادعا کند. فردی که پیامبر آن را ذکر کرده است، در نتیجه هر فردی ادعای وصیت کرد راستگو و صاحب اصلی اونه. خروجی بحث اینه، احمد مدعی است که هر کسی اومد گفت به این روایت احتجاج کرد، او صاحب واقعی اوست، چون مدعی دروغین اصلا توانایی اینی که بخواد به این حدیث احتجاج کنه را ندارد، زیرا قبل از احتجاج خدا او را به هلاکت میرساند. این ادعای آقای احمد بصری که انشالله توی چند قسمت، یعنی چند قسمت که میگم آقا ادله اولمون بر رد احمد، ادله دوم، ادله سوم، ادله چهارم، اینها را نقد خواهیم کرد که اینو اساسا حرف احمد اصلا صحیح هست یا نیست و آیا با تاریخ و روایات سازگاری دارد، آیا کسی بجز احمد به همین حدیث وصیت احتجاج کرده است یا غیر، و یک سری سوالات و تحدیهای دیگه که اتباع احمد باید پاسخگو باشند. برگردیم در خدمت آقای سید پورآذر. طرح شبهه مطرح شد. سید عزیز، ادعای احمد در خدمت شما و بینندگان عزیز هست.
بله، این مسئله مهمترین مسئله و چالشی ترین مسئله در بین ادعاهای احمد الحسن هستش و پله اوله، یعنی کسایی که احمد الحسن رو میپذیرند به عنوان امام، از اینجا آغاز میشه اعتقادشون و از اینجا وارد میشن به این جریان. و اگر این رو درست تبیین کنیم برای مردم، و درست بفهمند، بدون سهل‌انگاری دقت بکنند در این مسئله که آیا این ادعای احمد درسته یا نه، خودشون متوجه میشن در چه دامی گرفتار شدن. ببینید، این که احمد الحسن مدعیه که ممتنع و محاله، نمیشه اصلا، عقلا میگه ممتنع، که مدعی کاذب به وصیت استناد دروغ بکنه، این اصلا ممکن نیست. این ادعای اختصاصی احمده، یعنی میگه فقط ادعای به وصیت کافیست برای اینکه پی ببریم اون مدعی صادقه. این ادعای احمد الحسنه، ولی اهل بیت علیهم السلام برای شناخت مدعی چنین بیانی رو ندارن. اهل بیت علیهم السلام علائم مختلفی رو بیان میکنن برای تشخیص مدعی صادق، و هیچ جا به تنهایی وصیت رو ملاک قرار ندادن. شده که از امام صادق علیه السلام پرسیده شده که اگر خب امام از که در غیبت میرن، دو غیبت دارن، کوتاه و طولانی، اگر کسی ادعای امامتش رو بکنه چطور تشخیص بدیم اون صادقه؟ امام در پاسخش چی میگن؟ آیا امام در پاسخش میگن که خب ببینید آیا وصیت داره یا نه؟ در پاسخ به این سوال امام صادق فرمودند ازش در مورد عزائم و مسائلی بپرسید که مثل او پاسخ گوه، از علمش سوال کنید. حالا علم به دین و روایات اهل بیت علیهم السلام، علم به مسائلی که از من و غیر امام مخفیه، از مسائلی بپرسید که مثل او پاسخ گو باشه. پس اهل بیت علیهم السلام برای تشخیص مدعی نیومدن بگن فقط وصیت کافی است، کسی ادعای وصیت کرد حتما راستگوه، بلکه گفتن ما مجموعی از علائم داریم، همه اینها رو باید بررسی بکنید، و این مجموعه علائم جمع نمیشه الا در مدعی صادق. ممکنه یک کسی بیاد به یکی از این علائم دست اندازی کنه و خودش رو تطبیق بده به اون علائم به نادرستی، ولی نمیتونه همه این علائم رو نسبت به خودش تطبیق بده و ادعا بکنه. خب پس اون ادعای احمد الحسن که برخلاف بیان اهل بیت هست اینه که همین وصیت، ادعای وصیت کافی است برای اینکه بفهمیم شخص مدعی مدعی صادقه و مدعیه که،
و این ادعا برای هیچ کدوم از ائمه ما به این گونه مطرح نشده،
هرگز در هیچ پیامبر و در مورد هیچ امامی به این شکل نبوده، و بعداً بررسی خواهیم کرد مواردی که بیان میکنن مثلا حضرت موسی فقط با وصیت شناخته شد و موارد دیگر رو که روایات رو همه رو ببینید، چرا فقط اون بخشی رو که میخواهید به نفع خودتون استفاده کنید مطرح میکنید و باقی روایات رو کنار میذارید. ما بیش از 1000 تا روایت در مسائل مهدویت داریم، شما 200 تا روایت رو گرفتید فقط به همونها استناد میکنید، باقی روایات معصومین نیستند.
پس تو گام اول نتیجه میخواییم بگیریم، طبق به حرفی که شما فرمودید، روش اثبات حقانیت انبیای الهی و حجتهای الهی همه اونها یک روشی بوده، روش آقای احمد بصری یه چیز جداگانه است. یعنی یک ادعایی رو مطرح کرده که در هیچ کدوم از انبیای الهی این ادعا مطرح نبوده. بله. که بگن آقا یکی از انبیای الهی که بگن صرفاً فقط همینی که من ادعا کنم صاحب این وصیت هستم که مثلا نبی قبلی، رسول قبلی، امام قبلی معرفی کرده، همین به تنهایی کار تموم شده است دیگه، نه معجزه نیاز است، نه کرامتی نیاز است، نه علمی نیاز است، نه به قول معروف رویا خوابی نیاز است، نه، همین ادعا به وصیت کفایت میکنه. ما پس در ائمه قبلی و حجت های قبلی چنین روشی رو نداشتیم.
قطعا این ادعا اختصاص به احمد الحسن داره. تو بیانش میان طوری بیان میکنن که مردم رو فریب بدن که همه انبیا با نص شناخته میشن، اون درسته، ولی این که میگید مدعی دروغی نمیتونه به نص استناد دروغ بکنه و هر کسی صرف ادعای وصیت کرد، ادعای نص کرد، کافیست، این حرف شما.
حالا استاد من یک سوال از شما دارم، این سوال رو میپرسم به این عنوان پاسخ برگردیم به یک سال قبل شما، یعنی به عنوان اون آقای سید پورآذر لیدر علمی جریان احمد به من پاسخ بدید. من از شما یک سوال میخوام بپرسم. الان میخوام بگم خب احمد تو الان ادعا کرده، برای اثبات ادعاش چه دلیلی داره؟ اتفاقا این نکته مهم اینجاست دیگه. من ادعایی رو مطرح میکنم، ما یکی از مشکلاتمون تو جامعهمون تو بحث دینی همینه. حالا من اینه گله از بیننده ها بکنم، چون تو بحث وهابیات اهل سنت هم همین مسئله هست، به خصوص تو بحث رسانه و شبکه های وهابی. خب من بارها دیدم آقایون وهابی یک شبهه‌ای رو مطرح میکنن تو فضای مجازی. آقا مثال بزنم، شمر دایی حضرت ابوالفضل بوده، دعوا قوم خیشیه. آقای شریف اینو جواب بدید. میگم خب اول شما ثابت بکنید که اصلا آیا پرسیدید این که این متنی که نوشته شده، اون آقای بیعقلی که اون تو اون رسانه میشینه صبح تا شب دروغ میگه، خب دلیل چیه؟ اول ثابت بکنید این رو. ما این مشکلی داریم تو فضای بچه مذهبی های خودمون، چون اکثر این بچه مذهبی های ما بچه های صادقی هن، صاف و ساده هن، فکر میکنن بقیه هم مثل خودشون هر چی که میاد این درسته دنبال جوابن. آقا اصل این قضیه ثابت بشه، چون از ریشه قضیه دروغه. الان من میخوام بگم بارها شده طرف میگه آقا اینو گفتن، جوابش چیه؟ میگه خب اصل این قضیه ثابته. میگه تازه فکر میکنه، میگه راست گفتید، من اصلا نپرسیدم آقا این حرف شما دلیلش کجاست، مدرکش کجاست. خب الان احمد ادعا کرده، اصلا ادعاش اول ثابته؟ این سوال من از حضرت عالی.
بله خب این مسئله همینه که اصلا این ادعا دلیلی براش وجود نداره، و ما رو همون سادگی که شاید به قولی تو خیلی ها هستش دیگه، تو حضرت آدم سلام الله علیه بوده که میگه گمان نمی کردم که شیطان کسی بتونه قسم دروغ به خدا بخوره، و قاسمه هما اینی لکما لمنن ناسهین، قسم خورد و حضرتم باور کرد. ما هم همینطور، ما فکر نمی کردیم تو این مسئله مهمی خب رفیق بنده بیاد دروغ بگه. البته ایشون هم خودش قصد نداشت دروغ بگه، فریب کرده بود.
همون سادگی شما باز به یه نحو دیگه، یعنی چون داستان داره جالب میشه بیننده ها دقت کنید، این نکته خیلی مهم بود. آقای پورآذر اشاره کرد خیلی راحت به هر حال شخصیت خودش رو شکست و این رو گفت. یعنی ببینید یه طلبه، یه روحانی، کسی که خب تو فضای علمی خودش جز نخبگانه حالا اون مدرسه و اون فضای سطح خودش بوده، ایشون خیلی راحت میگه من رو همین سادگی و رو همین اطمینانی که به دوستم، به خبری که به من رسید، این مطلب رو باور کردم که اونجا روش تحقیق نکردم، فکر نکردم. خب وقتی ایشون این اتفاق براش میفته، من و شما جا داره یه مقدار فکر کنیم نسبت به این شبهاتی که داره صبح تا شب تو فضای مجازی تو این گوشی‌های موبایل برامون میاد. خیلی خودمون رو دست پر نبینیم، خیلی ادعا نداشته باشیم. اینی که در روایت اومده در آخر زمان صبح مؤمن شب کافر یا برعکس، این زنگ خطری است برای ماها که باید دقت کنیم تو مباحث اعتقادی، فتنه زیاده، اینجوری تو دام نیفتیم. ببخشید من وسط کلام شما پرانتزی باز کردم، چون احساس کردم نکته مهمی رو مطرح کردید.
بله خیلی مهمه، و باور کنید بیش از 90% کسایی که پیرو و احمد الحسن هستن از روی اعتماد به امثال منه که تو این دام افتادیم. میگن خب سید معمر روحانی مگه میشه دروغ بگه؟
بارها اینو من شنیدم استادا، بارها نشستم با این اتباع احمد تو شهرستانهای مختلف، یکی از جوابا این بود اگر شما راست میگید این عده از طلبه هایی که توی قم و مشهد و اینها به ایمان آوردن به جریان احمد، اونا نفهمیدن، شما فهمیدی؟
بله.
خدا رو شاهد میگیرم بارها من این رو از اتباع غیر طلبه عوام که به جذب این جریان شدن، من این رو شنیدم که همین نکته که شما گفتید رو مطرح کرد.
بله، و غالبا اصلا خودشون کتاب های احمد الحسن رو نخوندن، یعنی جز شاید بگم تعداد انگشت شمار از پیروان احمد الحسن، باقی کتاب ها رو نخوندن. خیلی به ما مراجعه میکنن، مثلا همین کتاب الوصیات المقدسه، میگن که احمد الحسن به این کتاب تحدی کرده، اگه میتونید ردش رو بنویسید. خب میگم احمد الحسن تو این کتاب چند تا دلیل آورده برای ادعای خودش؟ اصلا نمیدونن چند تا دلیل ذکر شده. میگم توی کتاب سرگردانی این مطلب رو گفته، اصلا کتاب سرگردانی رو نخوندن. احمد الحسن 50 تا کتاب داره که بیشترش کمتر از 100 صفحه است. خیلی نیست کتاب‌ها. یعنی کسی که یک سال به احمد الحسن پیوسته تو یک سال چند بار میتونه کتاب‌ها رو بخونه، ولی غالبا نمیخونن و صرفا روی این ادعا که وصیت پیامبر غیرت دینی مردم رو تحریک میکنن که ببینید چه کسانی با وصیت پیامبر مخالفت کردن. تو سقیفه چه کسانی مخالفت کردن؟ که چه کسایی نذاشتن پیامبر وصیت کنه ما از گمراهی نجات بدیم؟ الان کی پیرو به وصیت مردم؟ غیرت دینیشون رو نسبت به وصیت پیامبر تحریک میکنند و اونجا دیگه طرف تو یک حالت احساسی قرار میگیره و دقت نمیکنه که بابا خب خیلی از این وصیت ها مورد سوء استفاده قرار گرفتن و انسان و مؤمن باید زیرک باشه. لذا من بهشون میگم که این کتاب وصیت المقدسه رو خودتون بخونید، ببینید پر از اشکالاته. کتابی که احمد الحسن معتقد کسی اگه میتونه ردش بکنه، تحدی کرده به این کتاب. چیو میخواد تو این کتاب اثبات بکنه؟ این رو اثبات بکنه که محاله مدعی دروغین به وصیت امام و پیامبری استناد دروغ بکنه. خب این ادعاست، دلیل شما بر این ادعا چیه؟ دلیل بیارید. تو کتاب الوصیت المقدسه اومده دلیل بیاره، دو قسم دلیل بیان کرده، دلیل عقلی و ادله نقلی. ما میخواییم تو این جلسات اولا ادله احمد الحسن رو بیان بکنیم و خودتون ببینید واقعا بینی و بین الله، مراجعه بکنید، نگاه بکنید این اشکالاتی که در کتاب هست. بعد بپردازیم به این که آیا احمد الحسن تنها کسی بودی که به وصیت استناد کرده.
قبل شروع کنیم استاد، من اول ادعای احمد در رابطه با کتاب وصیت مقدس رو خدمت بینندگان نشون بدم که حالا داریم وارد به بحث میشیم.
بلده.
کتاب در محضر عبد صالح جلد دوم، دقت کنید بینندگان عزیز، در اینجا تصریح میکنه: خب کسانی که خود را آیات و مراجع مینامند و از روبرو شدن با من و مناظره مستقیم با من فرار میکنند. این آقای دروغیه. ما سال گذشته خب کیک آقای احمد رو هم خوردیم. استاد ما آیت الله حسینی قزوینی ایمیل رسمی زد از شبکه در برنامه زنده به مکتب نجف که خود احمد من دعوت به مناظره کرده، من حاضرم، خودشون میاد در خدمتم، میخواد نماینده بفرسته، منم نماینده میفرستم، ولی هیچ خبری نشد. حالا ایشون در ادامه بحثش ادعا کرده چند روز پیش کتاب وصیت مقدس منتشر شد و در آن پاسخ دو مطلب وجود دارد: صدور وصیت و قطعیت دلالت آن بر مصداقش. هنگامی که وی چنین ادعایی میکنه را فلان، تا حالا به هر حال ادعا کرده که آقا مخالفین ردیه به این کتاب بزنن و اگر میتونن خلاصه مراجع از همدیگه از قوم و نجف کمک بگیرید در رد این کتاب من شما پاسخ علمی بدید و مناظره مکتوب اصطلاحاً راه بیفته در نقد کتاب وصیت مقدس. حالا استاد پورآذر تشریف آوردن برای نقد کتاب، در خدمت شما.
البته شیوه احمد الحسن من تو این مدتی که متوجه شدم اینه که برخی مطالب جنجالی رو مطرح بکنه، خلاف مشهور رو مطرح بکنه تا دیگران به پاسخش بپردازن و سر زبان‌ها بیفته. یک مورد که خیلی مورد نقدی بیان بکنم برای شما در مورد تفسیر ان الانسان لفی خسر. خب یکی از پیروانشون پرسیدن خب چرا این تفسیر رو بیان کردی؟ گفت عمدن اینو بیان کردم حرف بزنن مطلب بگن منم جواب بدم.
یعنی این رو احمد پاسخ داده بوده به مکتب؟
نه خود احمد.
خب مکتوب این؟
نه این نقل از دوستان،
این از اون نقل قولهای پشت پرده جریانه. پس احمد، این خیلی نکته مهمیه، اهانت به امیرالمؤمنین رو انجام داده فقط بیان وان که چون باعث سر صدا میشه و حرف من سر زبون ها میفته بیفته، ولی که اهانت به امیرالمؤمنین اتفاق بیفته. خب اون واقعا سوال نشد آقای پورآذر. من گفتم خیلی خودم دارم فکر کنم خارج از موضوع هم میرم، اما چاره‌ای نیست، چون این بیان خاطرات شما و این اتفاقاتی که پشت صحنه افتاده شاید خودش برای مخاطب خیلی شیرین باشه. آیا به ذهن این بعد از استفسارشون خبر بهتون رسید یا قبل از اون؟
این برای خیلی سالهای گذشته
است. خب آیا به ذهن شما و دوستانتون نرسید که یک نفر اهانتی به امیرالمومنین انجام بده یا حداقل یک حرفی که شایبه اهانت باشه؟
بله.
به این خاطر که اسمش سر زبون ها بیفته، این چطور حجت خداست؟
خب نگاه از طرف یک شخصی که توی جریانه و معتقد به اون جریانه واقعا قابل بیان نیست، مگر اینکه خود انسان تو اون موقعیت قرار بگیره. و اون زمان خب ما این تفسیر رو از ایشون بعد که کتابشون رو مطالعه کردم، خودم هم در این زمینه برای دفاع از احمد حسن یه مقاله‌ای نوشتم و منتشر کردم که این اهانت نیست. خب اون موقع نگاهمون این نبود. قبل اینکه مطالعه بکنیم گفتم خب این حرف خیلی نادرستیه،
خیلی سنگینه.
من عرض کردم خدمت شما که با آقای فتیه و دوستان دیگه خدمت آقای میرباقری رسیدیم.
بله.
همون ماه اول که آقای فتیه از اربعین برگشتن، جلسه قبل که بیان نکردن.
نه نه، اینو یک جای دیگه خاطری تعریف کردیم.
بله. اونجا خب اصلا جلسه واسه چیز دیگه بود، متاسفانه آقای میرباقری رو دست خورد، فکر کرد برای یک بحث دیگه ما خدمتش رسیدیم، ولی آقای فتیه نیتش چیز دیگه بود. آیه میرباقری همین رو بیان کردن که احمد الحسن در مورد تفسیر ان الانسان لفی خس چه این حرفی رو زده، اگه گفته کافیه برای بطلانش. خب آیه فتیه این کتاب رو نخونده بود، هنوز اطلاع نداشت و انکار کرد، گفتش نه چه این حرفی رو نزدن.
این در مرحله اول خود آیه فتیه هم میدونست که این حرف اهانت به امیرالمومنینه. که بگیم اون انسانی که در خسرانه، این آیه قرآن احمد میگه این امیرالمومنینه.
لذا من میگم طرح این مباحث ممکنه جواب هم داشته باشن، اصلا حالا جوابشون مقبول ما نباشه، نیتشون اصلا توهین نباشه، ولی چرا این همه مباحث داریم ما؟ بله، چرا میایید دست روی یک سری مباحث میذارید که تو زبونها بیفتید؟ شما اگر علم دارید علمتون رو اظهار کنید، همه بشناسنتون.
خیلی نکته مهمی بود، ببینید عزیز دقت کنید، آقای پورعزر این نکته ای رو گفتن، این جریان برای این که اسمش سر زبون‌ها باشه اصلا روی اون نقاط حساس شیعه انگوش میذاره. خیلی مهمه. ول شخصیت امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین که ما اون رو چه شخصیتی میدونیم، چه جایگاهی براش قائلیم. ان الانسان لفی خس، انسان در خسران است. احمد میگه این انسانی که در خسرانه امیرالمؤمنینه. حالا توجیهات پشت توجیهات میاره که آقا منظور من اینه اینه، ولی شایبه حداقل شایبه اهانت به امیرالمومنین داره. آقای پورعزر میفهمد احمد ازش وقتی پرسیدن چرا این رو گفتی، چون من سر زبانها بیفتم، ولو اینی که شایبه اهانت به امیرالمومنین هم داشته باشه. خب یک نکته ایه که من نشنیده بودم، حالا اولین بار این نکته رو شما گفتید. انشالله ادامه بحث باهاتون داشته باشیم، از این خاطرات باز برام بیشتر بگید. ما در خدمت شما هستیم.
حالا نسبت به این کتاب الوصیت هم، وقتی که این کارها رو میکنن، همه مراجع رو دعوت میکنن که بیایید رد بنویسید بر این کتاب. خب ما همون سالهای اول، شاید سال دوم و سوم بود که این کتاب رو مطالعه میکردیم، دیدیم که اینجا دلیل عقلی میخواد اقامه بکنه بر این ادعا که ممکن نیست مدعی دروغین به وصیت اسناد دروغ بکنه. خب چند بار احمد الحسن تو این کتاب بیان میکنن که دلیل عقلی اینه. خب ما هی نگاه میکنیم اینجا دلیل عقلی وجود نداره، ولی به عنوان دلیل عقلی مطرح میشه. چیه اون دلیل؟ اولین دلیلی که احمد الحسن تو این کتاب الوصیت المقدس هم میاره برای اثبات اون ادعای اختصاصی خودش، این که مدعی صرفا ادعای وصیت بکنه کافیه برای صدقش، همین کافیه. اولین دلیلی که میاره میگه دلیل عقلی داریم. خب دلیل عقلی کجاست؟ میگه وصیت در آیات و روایات توصیف شده به این که بازدارنده از گمراهی است و کسی که بهش تمسک کنه گمراه نمیشه، هدایت میشه. و اگر طبق این توصیف آیات و روایات وصیت بازدارنده از گمراهی نباشه، این باعث میشه که ما نسبت بدیم به پیامبر، به خدا، جهل و عجز و دروغ و خلاف حکمت الهیه. این رو بیان کردن، این رو به عنوان دلیل عقلی مطرح میکنن. ولی این استدلال با دقت گوش کنید و کتاب رو هم مراجعه بکنید، اینجا استدلال بخوایم با بیان منطقی این استدلال رو بیان بکنیم، اینجا یه قیاس استثنایی شکل گرفته. قیاس استثنایی چیه؟ من اصطلاحات رو بیان میکنم، میخوام دوستان دقت بکنن برای اینکه بفهمن یک کسی مدعی صادق هست یا نیست. حضرت ولی عصر این راه رو به ما نشون دادن در مورد مدعیانی که در زمان غیبت صغرا بودن، گفتن به کتابش رو بخونید خودتون میفهمید چقدر اشکال داره. خب ما الان این کتابی است که خودشون مدعی هستن که قابل نقد نیست، اشکالی درش نیست. خب ایشون یک دلیلی مطرح میکنن و ادعا میکنن این دلیل عقلیه. خب بیان منطقی حرفشون اینه، میگه که اگر وصیت متصف به بازدارنده از گمراهی باشد، پس کسی به آن تمسک کند گمراه نمیشود. این مقدمه اول. مقدمه دوم، لکن وصیت متصف شده به بازدارنده از گمراهی بودن متصف شده، نتیجه چیه؟ پس کسی به این تمسک کنه گمراه نمیشه. خب این مقدمه اول و مقدمه دوم تو قیاس استثنایی، اون علت اصلی اون استثناء است. میخوایم بگیم دلیلی که میخواد بیان کنه چیه؟ اون استثناء است. لکن وصیت متصف شده به بازدارنده بودن از گمراهی. خب این اتصاف وصیت به بازدارنده بودن یک بحث نقلیه، عقلی نیست. بله ایشون برای اینکه مقدمه اول رو اثبات بکنه یک دلیل عقلی میاره، میگه اگر وصیت متصف به بازدارنده از گمراهی باشد، پس کسی بهش تمسک کنه گمراه نمیشه. مقدمه اول باعث بینش ملازمه باشه، دلیل عقلی میاره، میگه اگر این ملازمه نباشه خلاف حکمت میشه دیگه. خدا بیاد یک وصیت رو متصف کنه به این که گمراهتون نمیکنه ولی خلافش واقع بشه گمراهتون کنه، بله این خلاف حکمت، جهل، عجز، دروغه. خب این مقدمه اوله. لکن پایه استدلال احمد حسن تو اینجا چیه؟ اینه که وصیت متصف شده به بازدارنده بودن از گمراهی. خب اینجا بحث نقلیه، ما باید بریم ببینیم کجا این چنین سخنی آمده، آیا سندش درسته، دلالتش درسته، منظور خدا و پیامبر خدا تو اونجایی که گفتن وصیت بازدارنده از گمراهی هست چیه؟
یه نکته ای که آقای حسین پورآذر با اصحاب احمد که وقتی میشینیم رو این بحث عاصم من از زلال که اینا مطرح میکنن، که آقا ما چنگ زدیم به این روایت، به این حدیث وصیت و این دیگه بازدارنده از گمراهی نجات پیدا کردیم و فرقه ناجی ما هستیم.
بله.
یعنی تعریف اینها از اینی که هر کس به حدیث وصیت چنگ زد اصطلاحا و این حدیث رو قبول داشت، یک حالت ایمان جبریه دیگه. کسی اگر به این حدیث متمسک شد، به صاحب این حدیث ایمان آورد، یعنی قبول داشت دیگه، این ایمانش ایمان جبریه. مثل قطعه تعریف معجزه چیه؟
بحث تعبدی. اینا میگن که این راه شناخته، شناخت واقعیه. واقعا من این رو بیان کنم برای شما
پرازر. حالا ببین من چیزی که از اطباء می... آقا ما دیگه گمراه نمیشیم.
بله چنین برداشتی رو دارم.
آره برداشتی میخوام بگم دقیقاً این چیزی. بله. اینجوریه. بله بله. آقا ما دیگه گمراه نمیشیم، تموم شد این حدیث عاصم من است. گوری گمراه نخواه. بیننده داریم، بیننده رو بگیریم بعد با در خدمت شما خواهیم بود. اسم ایشون اتاق فرمان آقای احمدیار. گاهی وقتا تماس میگیرن از دوستان و با این برنامه خیلی با ما ارادت ارادت دارن. آقای احمدیار سلام علیکم.
السلام علی من اتبع الهدى.
و علیکم السلام برادر، در خدمتتونیم آقای احمدیار.
من اول اظهار تاسف میکنم برای ایشون که نمک خوردن و نمکدان شکستن، الان اومدن با معادنین و معاندین و نواسب دارن هم کلام شدن و علیه سید علیه السلام صحبت میکنن. ولی من اواخر برنامه‌تون رو دیدم در باطل بودن شما یک دلیل ساده میارم، اینکه سید علیه السلام فرمودن که هیچ کس غیر از من به این حدیث، به این حدیث مبارک و حدیث وصیت استناد نمی کنه کاملا مشخصه. شما نگاه بکنید، مدعیان دروغین مهدویت در طول این 1400 سال از قرن اول بودن، از محمد حنفیه که قرن اول بوده، افراد مختلفی که در قرن دوم بودن مثل صفاح، مثل عبدالله ابن معاویه در قرن سوم، ابو محمد شریعی، محمد ابن نصیر نمیری قرن چهارم، حاکم به امرالله قرن ششم، ابن ابو عبدالله مغربی، قرن هفتم محمد قرمانی، قرن هشتم الرجل الجبلی توزی، قرن نهم سید محمد مشرف.
اینا که گفتی اصلا میشناسی اینا کیا هستن؟
مهم نیست که شما نمیشناسی، کار به من نداشته باش. حرف من اینه که هیچ کدوم از اینها تا همین قرن خودمون، از شیخیه بگیر، از شیخ احمد احصائی بگیر، از این باب بگیر، از بهاءالله بگیر، اینها هیچ کدوم من تحدی میکنم همانطوری که سید علیه السلام تحدی کرده، و این از علم غیب سید علیه السلام، از قدرت اهل بیت علیه السلام که با قدرت تحدی میکنن. هیچ کدوم از اینها شما یک نمونه بیارید که از این کسایی که من اسم بردم و ترسیدی بقیهشو اسم ببرم، یک نفر رو تو بیار که به حدیث وصیت استناد کرده باشن، گفته باشن مصداق اون حدیث وصیت که پیامبر فرموده وصیت کرده به سید علیه السلام، یک نفر بیار که گفته باشه این مصداقش منم.
اگر آوردیم چی آیه احمدیه؟
نمیتوانی بیاری همونطوری که اگر... سید علیه السلام تحییت کرد
عزیز
کرده. نه شما اخوی... میتونی بیاری نه آقای اون پور آذری که
اخوی...
من نمکتان شکسته
بزرگوار. اگر آوردیم چی؟
نمیتونی آقا، نمیتونی.
خب باشه دیگه، اگر من الان دارم میگم اگر من آوردم که
شما نمیتونی
ثابت افرادی دیگه و جریانهایی دیگه، یه لحظه عزیز، یه لحظه، اگر من الان پاسخ سوال شما رو دادم و مدرکی رو ارائه کردم که بجز احمد افرادی دیگه ای هم به حدیث وصیت احتجاج کردن، چی میفرمایید؟
وجود نداره. همونطوری که شما نمیتونی ثابت بکنی
این موضوعی که شما
ورود پیدا
این موضوعی که شما ورود پیدا کردید مال جلسات آینده ما بوده، میدار جلو رفتید، ولی خب ما مجبوریم پاسخ شما رو بدیم. چشم اتاق فرمان، اگر این کتاب، کتاب جریان شیخیه است، در این کتاب تو بحث رکن رابع و احتجاج به این استدلال به اصطلاح برای این عقیده در جریان، یکی از این شعابات فرقه شیخیه صفحه 236، اخوی بزرگوار ایشون به همین حدیث و کتاب شیخ طوسی و همون حدیث وصیتی که شما مطرح کردید احتجاج میکنه و همین روایت رو میاره. در این همون حدیث وصیت تا آخرش هم که بعد از امام مهدی 12 مهدی خواهند اومد و به پسر اولش که برای او سه اسم است، اسمی مانند اسم من و اسم پدرم و آن عبدالله است و احمد و اسم سوم مهدی است، او اولین مؤمنین است تا آخر. بعد از این حدیث شریف برمی آید که بر شیعیان نیز مهدی می توان گفت، همون عقیده مهدیینی که شما دارید، و ایشان بزرگان شیعان و هدایت یافتند و هدایت کنندگانند و غیر از 12 امامان استدلالم کرده و نیز کشف می کند حدیثی که باز در حدیث دیگه که اتفاقا همین حدیث رو دوباره احمد هم احتجاج کرده که به امام صادق گفتن که روایتی است از پدر شما که بعد از قائم 12 تا مهدی میاد، بعد امام صادق فرمود پدر من گفت 12 مهدی، نگفت 12 امام، ولیکن ایشان قومی هستند از شیعیان، ما دعوت میکنن مردم را به سمت ما، و دقیقا همون روایاتی که امروز احمد استدلال کرده جریان شیخیه همین روایات رو استدلال کرده. بعد قبل از شیخیه خدمت شما عرض کنم افراد دیگه هم بودن، بعد شیخی هم افراد دیگه بودن که من تو برنامه های آینده انشاءالله نارو مفصل خواهم آورد. آقای منصور علیرضا بابایی که مدعی است خراسانی در روایاته، ایشون هم به همین حدیث وصیت احتجاج کرده، انشاءالله بعدا میارم. همین یک مورد، شما اسم شیخیه رو آوردی، جریان کتابی که الان نشون دادم یکی از کتب جریان شیخیه است، به همین روایت احتجاج کرده. پاسختون چی بود عزیزی؟
یه بار دیگه بخون اونو.
شما برنامه رو دوباره بشین نگاه کن، برنامه رو اسکنش رو ببین. جان
یه بار دیگه بخون، من ندیدم تو مانیتور.
ندیدید؟ اتاق فرمان دوباره اگه لطف کنین کتاب رو نشون بدید. الان میبینید؟
الان نمیبینم.
خیلی خوب، این روایت، این همون روایت حدیث وصیت هست یا نیست؟ از کتاب غیبت، از حضرت صادق، از پدرش امام باقر، حضرت زین العابدین امام حسین تا امیرالمومنین که فرمود رسول خدا در شبی که وفات کرد به حضرت امیر علیه السلام گفت که حاضر کن صحیفه و دواتی، پس املا کرد رسول خدا، همون حدیث هست یا نیست؟
کجا گفته منم؟
تا آخر روایت همین حدیث هست یا نیست؟
همین حدیثه. کجا گفته منم؟
خب بار، پس حدیث رو احتجاج کرده، در چه موضوعی؟ بحث رکن رابع که یکی از عقاید شیخی است، در رابطه با وساطت فیض بین امام زمان و مردم، حالا بحثش مفصله تو عقیده شیخیه که جاش الان اینجا نیست، این احتجاج شیخیه به این روایت در مورد اون عقیدهش. پس این یک مورد اخیر. حالا من یک سوالی از شما دارم، عذر میخوام آقای پورآذر، وقتتون رو دارم میگیرم. اینجا مشخص جوابی ندارید.
این کتابه که شما خودتون چاپ میکنید و اینها هست من،
حالا اونو واگذار میکنیم قضاوت با مخاطبین و بینندگان، چون اینجور مواقعی میرسه کتاب برم ما چاپ کردیم. من یک سوالی از شما دارم. آقای سید پورآذر یک نکته ای رو گفتن، یعنی بحث جلسه گذشته و امروزمون، حدیث وصیتی که شما ادعا میکنید بجز این حدیث وصیت، حدیث وصیت دیگه هم هست یا نیست؟
من با ایشون هیچ صحبتی ندارم.
نه اخوی، از سوال من پاسخ بدید. بجز این حدیث وصیتی که در کتاب غیبه شیخ طوسی هست، آیا حدیث وصیتی دیگه هم هست یا نیست؟
من
ظاهرم که قصه ادامه نداشتم.
عرض کردم مشکل اینه که دوستان حاضر به صحبت نیستن. من ببینید، الان بحث ما این نیست که آیا کسی ادعای وصیت کرده یا نه. ادعای احمد الحسن میگه این مدعی دروغین نمیتونه به وصیت استناد بکنه، میگه یه گزاره، یه ادعای، یه دلیل باید داشته باشه. ادلهش رو توی کتاب الوصیه گفته آوردم نقد بکنید. گفتم ایشون یک دلیل عقلی آورده. من از شما میخوام برادر عزیز آقای احمدیار که ما هممون نمک اهل بیت رو خوردیم، نه نمک احمد الحسن رو. احمد الحسن نمک خورده و نمکدان شکسته که پای درس علما با آیات و روایات آشنا شده که بیاد شیعیان امیرالمومنین رو از ولایت امیرالمومنین خارج بکنه. حالا ما اشتباه کردیم، متوجه اشتباهم شدیم، دشمنی با احمد الحسن نداریم، اصلا نمیدونیم ایشون وجود داره یا نه، و دشمنی با کسی که جز در توهمات شما وجود داره کار عاقلانه ای نیست. ما داریم حرف علمیمون رو بیان میکنیم. طبق این کتابهایی که مکتب منتسب به احمد الحسن منتشر کرده، اینها میگن ما دلیل عقلی داریم. باور کنید این کتابها رو بخونید میبینید که داره تکامل پیدا میکنه. تو اینجا دلیل عقلی رو چی آورده؟ گفته وصیت چون متصف به بازدارنده از گمراهی بودن هست در کلام خدا و در کلام رسول خدا، خب پس کسی گمراه نمیشه و خلاف حکمت خداست. ما خودمون وقتی این رو میخوندیم میفهمیدیم این دلیل عقلی درست نیست، یه جاش میلنگه. اینجا بحث اتصاف در روایاته، بحث نقلیه، بحث عقلی نیست. لذا ما اومدیم خودمون دلیل رو کامل کردیم، گفتیم که عقل میفهمه که یکی از علامتهای شناخت حجت خدا، یکی از راههای شناخت حجت خدا نسه. پس نس علامته، عقلن نس یک علامته. این علامت بودنش نیاز نیست از روایات بفهمیم، خود عقل میگه یک کسی رو میفرستی به عنوان فرستاده باید براش معرفی نامه بفرستی، نس براش بنویسی، نوشته‌ای براش بذاری که دیگران با این نوشته بپذیرن. خود احمد الحسن، خود
یعنی احمد، این آقای احمد اصلا تفاوت ادله عقلی و نقلی را نفهمیده،
اینجا اشتباه کرده،
خلطی کرده،
اینجا اشتباه کرده. لذا علا سالم میاد دلیل عقلی میخواد بیان بکنه، دیگه بحث اتصاف در آیات و روایات رو نمیاره، نمیگه وصیت در آیات و روایات اتصاف شده به بازدارنده از گمراهی بودن، عاصم من از ضلاله بودن، این رو نمیاره. میگه که ببینید وقتی که یک شخص حکیمی به شما میگه برو سر کوچه یک شخصی مثلا این علامت رو داره، بعد رفتی دیدی اونجا چند نفر هستن این علامت رو دارن، خب نمیگه اون میخواست منو مسخره کنه؟ اصلا این بحث اتصاف و اینها رو نمیاره، با بیانهای عرفی عقلایی و عقلی میاد بیان میکنه. پس اون چیزی که تو کتاب وصیت آمد جای دیگه اصلاح شد. اینجا میگه دلیل عقلی ما اینه، وصیت اتصاف شده در روایات به عاصم من از ضلاله بودن، پس اگر عاصم نباشه، اگر گمراه بکنه، خلاف حکمت خداست. مقدمه اصلش اینه، اتصاف وصیت به این وصف عاصم من از ضلاله بودن. این باید بریم کجا اتصاف شده،
نتیجه چون آخر برنامه رسیدیم به تایم برنامه، میخوام نتیجه گیری کنیم. نتیجه اول اینی که آقای احمد بصری اصلا تفاوت ادله عقلی با نقلی را نفهمیده.
تو اینجا اشتباه کرده. بله،
ادله نقلی ادعا میاره، حالا که اونم نخواهیم کرد، بعد از ادله نقلی میگه خب ما ادله عقلی ارائه کردیم. این نکته این که حالا اصلا من مطرح کردم، چون با احمد نشستم گفتم اصلا تعریف اینها از اینی که آقا این ما به این حدیث که چنگ زدیم دیگه گمراه نمیشیم، که برداشت اشتباهی که این آقایون از این مبنا دارن که آقا به وصیت پیغمبر کسی چنگ بزنه دیگه گمراه نمیشه. من یک سوال دارم از اتباع احمد، پرسیدم پاسخ نگرفتم، از شما میخوام بپرسم، حالا اگه تو این دو سه دقیقه کلا وقت داریم پاسخ داشته باشید ببینید چی میگید به عنوان یک اتباع احمد. من از این سوال میپرسیدم، خب الان جریان احمد چند تا انشاب پیدا کرده؟
بله بیش از 4 تا انشاب داره،
4 تا، حالا اگر ریز ترشیم تا 8 تا رفتن، ولی 4 تا تقریبا اصل کاری، همشون هم به همین حدیث وصیت احتجاج کردن.
بله
همشون هم مدعی ان هر کس به این حدیث وصیت احتجاج کنه دیگه گمراه نخواهد شد. 4 تا فرق جریان اصلی هر 4 تا هم دیگه رو تکفیر میکنن یا نمیکنن استاد؟
بله همین،
همه هم دیگه رو تکفیر میکنن. خب این که اشتباه در اومد، شما همتون به همین حدیث وصیت تمسک جستید، همتون هم میگید هر کی به این حدیث وصیت تمسک به جوید، اصلا نشانش اینه که دیگه گمراه نخواهد شد، بعد خودتون فرقه فرقه شدید، همدیگر رو هم تکفیر میکنید، بعد همتون هم همینجوری تبلیغ میکنید در مورد این حدیث وصیت. این چه آسیب من از زلالی بود که
بله. پس در واقع اون روایت پیامبر خاتم در مورد در روز پنجشنبه که درخواست لوح و قلم داشتن برای نوشتن چیزی که لن تذلو بعدی، گمراه نشید، این رو درست نفهمیدن.
احسن رسیدیم به همون خروجی که باید میرسیدیم، که اساساً اینا متوجه نشدن که این سخن رسول خدا این نیست که هر کس اومد این روایت رو برداشت و به نفع خودش استفاده کرد و بگیم آقا پس هر کسی که داره سخن رسول خدا میگه که گمراه نخواهید شد، پس گمراه نخواهید شد، ما پشت سر هر کسی راه بیفتیم هدایت یافتیم. نه اصلا تمام حرف من این بود که شما فرمودید بله. که سخن رسول خدا رو اینها بعد فهمیدن. بهترین راهش هم همینه که اینا الان این انشعاباتی که پیدا کردن، فرقش و فرقه شدن، خودشون رو دارن تکفیر میکنن، باز به همین گونه و به همین روش هم استدلال میکنن. ممنونم جناب سید پورآذر عزیز، انشالله باز هفته های بعد در خدمت شما باشیم با ادامه این بحث. اگر حرفی و نکته پایانی دارید در خدمتتون هستیم.
در نهایت همین تحدی بنده است از پیروان احمد الحسن که از کتاب وصیت مقدس یک دلیل عقلی بر ما ارائه کنید. دلیل عقلی که احمد الحسن 3 بار تکرار میکنه، ما دلیل عقلی ارائه کردیم، دلیل عقلی ارائه کردیم تو این کتاب وصیت مقدس که میگه ادله من رو بیاید نقد بکنید، تحدی کرده یک دلیل عقلی بیارید که احمد الحسن در کتاب وصیت مقدس ذکر کرده باشه. یک بار کتاب رو بخونید لطفا. خیلی ممنون از شما وقت
گذاشتید. ممنونم، بزرگوارید شما بینندگان عزیز که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که این مطالب و موارد مفید واقع شده باشه. دعای اول آخر ما نجات از فتنه ها، نجات از همه مشکلات. حال مردم ما این روزها خوب نیست، باید بیم برسیم که حال ما موقعی خوب خواهد شد، اون خوب شدن واقعی که آقا و صاحبمون تشریف بیاره. اللهم عجل لولی کل فرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.